ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. ایران میگوید هنوز تصمیمی درباره ادامه توافق موقت با آژانس انرژی اتمی گرفته نشده است. وزیر خارجه آمریکا گفت گروه داعش هنوز یک تهدید جهانی است. و تشکل‌های فراوان از اعتصابات کارگری در ایران و صنعت نفت حمایت کردند. با سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این آخرین نوبت خبری شبانه روز دوشنبه هفتم تیر 1400 همراه شما خواهم بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید هیچ تصمیم جدیدی درباره تمدید یا عدم تمدید توافق موقت جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفته نشده است.
موضوع توافق سه ماهه با آژانس و چگونگی ادامهش و چگونگی عدم ادامهش موضوع بحثی هست. همچنان تصمیم جدیدی اتخاذ نشده، چه در خصوص عدم ادامه چه در خصوص ادامه. از جمله اونها تصمیمی هم در خصوص پاک کردن اطلاعات هنوز اتخاذ نشده. به محض اینکه اتخاذ بشه حتما اطلاع رسانی خواهد شد.
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی 4 ماه پیش به توافقی موقت دست یافتند که بر مبنای آن برای فرصت دادن به گفتگوهای احیای برجام دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای مستقر باشند، اما محتویات آن پس از لغو تحریم‌ها به آژانس مسترد شود. آژانس با هشدار به تهران از جمهوری اسلامی خواسته است درباره تمدید این توافق موقت پاسخ فوری بدهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز درباره عدم تمدید این توافق ابراز نگرانی کرده است. آمریکا میگوید بدون در اختیار داشتن این اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران، بازگشت به برجام پیچیده خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا در نشست وزیران خارجه 40 کشور برای مقابله با گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش اعلام کرد افراط‌گرایان این گروه هنوز یک تهدید جهانی به شمار می روند. نشست ائتلاف بین المللی برای شکست گروه خلافت اسلامی با حضور وزیران خارجه حدود نیمی از 83 کشور عضو این ائتلاف روز دوشنبه به رهبری آمریکا در ایتالیا آغاز به کار کرد. در این نشست همچنین ینس ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو و جمعی از رؤسای نهادهای بین المللی حضور دارند. ایران به این نشست دعوت نشده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشست روم از پیشرفت چشمگیر در مبارزه با گروه داعش خبر داد، اما گفت هنوز کارهایی باقی مانده است که باید انجام شود. او اظهار داشت داعش در قلمرو خود در عراق و سوریه شکست خورده، اما حملات این گروه طی چند ماه گذشته نشان می‌دهد همچنان یک تهدید است. وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به تهدید فزاینده داعش در آفریقا پیشنهاد داد یک گروه کاری مشترک برای مقابله با این موضوع تشکیل شود. همزمان با ادامه اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران، 230 نفر از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی با انتشار بیانیه‌ای از این اعتراض‌ها حمایت کردند. امضا کنندگان این بیانیه که از طیف‌های مختلف سیاسی داخل و خارج از کشور هستند نوشتند وظیفه انسانی و ملی همه مردم ایران است تا از حقوق کارگران و اعتصاب جمعی آنها برای رسیدن به مطالباتی که به گفته این بیانیه عادلانه توصیف شده حمایت کنند. همچنین شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیامی توییتری از این اعتصاب حمایت کرده و آن را نافرمانی مدنی فراگیر توصیف کرده است. در ادامه این واکنش ها کانون صنفی معلمان تهران نیز در بیانیه‌ای با اشاره به وضعیت اسفناکتر کارگران روزمزد، پیمانکار و پروژه‌ای در قیاس با دیگر اقشار جامعه از هزاران کارگر در حال اعتصاب حمایت کرده است. این کانون صنفی همچنین از حکومت خواسته است به جای هزینه کردن از منابع متعلق به مردم به نام تأمین امنیت، منابع موجود را صرف تأمین خواسته های مشروع و به حق حقوق بگیران و به ویژه کارگران کند. همچنین فدراسیون اتحادیه‌های صنفی نفت و پتروشیمی عراق حمایت خود را از اعتصاب کارگران نفت ایران ابراز کرده و خواستار بهبود شرایط کار و معیشت آنان شده است. هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شاغل در 66 شرکت در 8 استان ایران از روز 29 خرداد اعتصاب کردند که این اعتصاب از 6 تیر شدت بیشتری گرفته است. و اما واکنش ها به دو حادثه روی داده برای اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست در چهارشنبه هفته گذشته و اتوبوس سرباز معلمان در بامداد پنجشنبه 3 تیر همچنان ادامه دارد. در تازه ترین عکس العمل تشکل های رسانه‌ای برای رسیدگی سریع به حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران بیانیه‌ای صادر کردند که درباره چیستی آن و تأثیرات احتمالیش با احسان مهرابی روزنامه‌نگار گفتگو کردم و ابتدا از او خواستم درخواست‌های طرح شده در این بیانیه را شرح دهد.
در این بیانیه اعلام شده که اگر سازمان محیط زیست نسبت به رسیدگی و برخورد با مسببین این حادثه اقدام نکنه و همینطور اقدام نکنه و اون را همراه با عذرخواهی از خانواده‌های داغدیدگان و جامعه رسانی کشور منعکس نکنه، اخبار این سازمان را در رسانه‌ها منعکس نخواهند کرد و به تعبیری سکوت خبری در این باره پیش میگیرن یا اینکه اخبار سازمان محیط زیست را تحریم میکنن. در این بیانیه همچنین از دستگاه نظارتی خواسته شده که برای جلوگیری از این سهل‌انگاری‌ها و حوادث تلخ با جدیت و فوریت اقدام بکنن و همینطور با مسببین این حوادث برخورد بکنن. به هر حال در روزهای گذشته مطرح شده که سازمان محیط زیست نه با خانواده کشته شدگان این حادثه تماسی برقرار کرده و تسلیتی گفته و نه با رسانه ها و همینطور مقامات این سازمان عملا در این باره به نوعی سکوت کردن و نه گزارشی منتشر کردن که چه اقداماتی انجام دادن برای برخورد با مسببین این حادثه و عملا موضوعهایی هم که مطرح شده در همون حد برخورد با راننده بوده و مشخص نیست که به هر حال آیا اصلا سازمان محیط زیست در این باره پیگیری خاصی رو انجام داده یا نه.
حتما خاطرتون هست در گفتگویی که در روزهای گذشته با شما داشتم به این اشاره کردید که معمولا رده‌های پایین‌تر در این حادثه مثلا راننده اتوبوس مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند و رده‌های بالاتر مسئولان آنجا که مفهوم مسئولیت پذیری به میان میاد معمولا رسیدگی جدی به آنچه که متوجهشون هست نمیشه. الان با این در واقع بیانیه جدید و با شدت گرفتن درخواست رسیدگی وضعیت و احتمالات رو چطور میبینید؟
رفتار آقای کلانتری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست نشون نمیده که بخوان اقدام جدی در این باره انجام بدن، ولی به هر حال معمولا این برخوردها یا این فشارهای رسانه‌ای در دورهای گذشته تاثیرگذار بوده. مشکل دیگه این هست که عملا دولت در پایان کار خودش هست و برای رئیس جمهور، معاون اول یا دیگر نهادها هم خیلی کل موضوع دولت یا کل عمل کرده دولت دیگه مهم نیست و طبیعتا سازمان محیط زیست هم همین وضعیت رو داره و عملا برای مقامات این سازمان هم اتفاقاتی که میفته هیچ مهم نیست. به نوعی حالا اون تحریمی هم که رسانه ها کردن ممکنه که وقتی سازمان رئیس بعدی میاد سر کار و وعده هایی رو مطرح میکنه اون تحریم هم از بین بره و به هر حال اون رئیس سازمان در دولت بعدی هم به هر حال تمایل داره که بگه که رؤسای قبلش فعالیت مناسبی نداشتن، ولی اون هم به نوعی بعیده که بخواد پیگیری جدی رو در این باره انجام بده. به لحاظ قانونی هم به هر حال و برخورد قضایی هم معمولا قوانین نقص دارن و بیشتر مسئولیت حادثه متوجه ضعیف‌ترین حلقه میشه. از سوی دیگه اقداماتی که به هر حال در این گونه موارد انجام میشه بیشتر اقداماتی هست که در واقع محدود به همین زمان هست و اتفاق خاصی نمیفته، چون بعد از این حادثه مصاحبه‌های زیادی از افراد مختلف، از کارشناسان مختلف یا دستندرکاران حمل و نقل اشاره شده و مطرح شده و به موضوعات زیادی اشاره شده. اون معاینه فنی هایی که انجام میشه درباره خودروها معاینه فنی های استانداردی نیست، یعنی یک روند روتینی هست که به هر حال خودرو به یک سری مراکز مراجعه میکنه و یک سری گواهی هایی داده میشه که اونها هم چندان جدی گرفته نمیشه. همه اینها به هر حال وسیله دیگه موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به هر حال اون بار داره و دولت وعده های زیادی رو مطرح میکنه، ولی خب به لحاظ وضعیت مالی نمیتونه به اون وعده ها رسیدگی بکنه.
شما شنونده گفتگوی من و احسان مهرابی روزنامه نگار بودید درباره حادثه رخ داده برای اتوبوس حامل خبرنگاران، و اما برنامه ملاقات رو میشنویم، کار مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات از زندانیان دو تابعیتی در ایران است که همکنون در زندان اوین به سر می برد. مهندس بازنشسته 67 ساله‌ای که تابعیت مضاعف بریتانیا را دارد و سال 96 برای دیدار با مادرش به ایران سفر کرده بود. انوشه آشوری 17 سالگی به بریتانیا رفت و در آنجا تحصیلاتش را ادامه داد. پس از مدتی شرکتی تأسیس کرد که کارش در زمینه ساخت شبکه‌های فلزی مورد استفاده در سازه‌ها و ساختمان‌ها بود. او هیچ وقت فعالیت سیاسی نداشت. مرداد سال 96 برای دیدار با مادر سال خورده‌اش به ایران رفته بود که بازداشت شد. بازداشتی که از ابتدا هم قرار نبود موقت باشد. 5 ماه حبس در سلول انفرادی، روزانه بیش از 12 ساعت بازجویی و گاه بازجویی‌های شبانه‌ای که مانع خواب او می‌شد، تجربه هفته‌های نخست بازداشت این شهروند ایرانی بریتانیایی بود. بازجوها برای اینکه او را تحت فشار قرار دهند به او گفته بودند اگر همکاری نکند دیگر همسر و فرزندانش را نخواهد دید، تا او مجبور شود به اعتراف به آنچه بازجو از او می‌خواست: جاسوسی و ارتباط با سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد. همانطور که بازجو گفته بود، حالا نزدیک 4 سال است که انوشه آشوری خانواده‌اش را ندیده و در این مدت فقط چند بار به طور محدود به او اجازه داده شده که با آنها تلفنی صحبت کند. به خاطر همین فشارها بود که او سال گذشته در یک فایل صوتی که از داخل زندان برای شبکه تلویزیونی سکای نیوز فرستاد، زندان اوین را جهنمی توصیف کرد که به خاطر اتهاماتی دروغین در آن محبوس است. این شهروند ایرانی بریتانیایی در آن فایل صوتی خود را گروگان جمهوری اسلامی نامید و از دولت بریتانیا خواست برای آزادیش تلاش کند. تلاش‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسیده است. انوشه آشوری در دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده و همکنون این حبس طولانی مدت را در زندان اوین تهران می‌گذراند. بیش از 5000 کیلومتر دورتر از همسر و 2 فرزندش که در بریتانیا هستند و بی صبرانه منتظر بازگشت او به خانه.
ساعت در ایران 11:13 شب است و شما شنونده این نوبت خبری آخر رو شبانه روز دوشنبه از رادیو فردا هستید. 345 دانشجوی دانشگاه تهران با امضا و انتشار نامه‌ای حکم اخراج کسرا نوری، درویش زندانی از این دانشگاه را مطلقاً غیرقانونی و اقدامی حذف کننده و پلیسی خواندند. در این نامه که خطاب به فرهاد نیلی رئیس دانشگاه تهران نوشته شده، بر درخواست لغو حکم اخراج آقای نوری تاکید شده و آمده که کسرا نوری از اول اسفند 96 محبوس است و عملاً امکان مراجعه به دانشگاه را ندارد. امضا کنندگان این نامه با اشاره به مفاد آیین نامه انضباطی دانشجویان گفتند که در مواردی شبیه وضعیت آقای نوری، دانشگاه باید نسبت به ادامه تحصیل دانشجو مساعدت کند، ولی در عوض اقدام به اخراج او کرده است. کسرا نوری درویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور روز اول اسفند 96 در جریان واقعی گلستان هفتم خیابان پاسداران به همراه صدها نفر دیگر از دراویش بازداشت و پس از مدتی با حکم دادگاه انقلاب تهران به 12 سال حبس، 74 ضربه شلاق و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و تبعید به شهرستان سلاس باباجانی در استان کرمانشاه محکوم شد. و با این خبر این نوبت خبری ما به پایان می‌رسد.